أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بعيد حساب. بعد از این که بخشی از احکام اسلامی را فرمود و قبل از این که بقیه احکام را بفرماید یک مثلی ذکر می کند. مثل را مستحضری برای چند منظور ذکر می کند. یکی این که افراد متوسط دستشون به این دامنه مطلب برسد. تمثیل برای آن است که اون مطالب بلند را پایین بیاورند، به حس نزدیکتر کنند تا در دسترس اوساط از مستمعان درسند. فایده دیگر آن است که همین مثلی که از بالا به پایین آمده به عنوان یک حبل متین در دسترس دیگران هست، به صورت نردبان برای اوحدی از مخاطبان است که اون اوحدی همین مثل را بگیرند و بالا بروند. اگر گفته شد اقرأ ورقه، نازل به این بخش است. پس مثل حداقل دو فایده را به همراه دارد. یکی برای آن است که دامنه مطلب پایین بیاید تا هم افق دست اوساط مخاطبان قرار بگیرد، اونها بفهمند. فایده دیگر آن است که همین مسئله پایین آمده دستاویزی باشد برای اوحدی که همین را بگیرند و بالا بروند. اونجا که در قرآن کریم فرمود ما این مثلها رو میزنیم لعلهم یتذکرون لعلهم یتفکرون، این طایفه از آیات مال اوساط از مؤمنان است. و اما اونچه در سوره مبارکه عنکبوت بیان کرد، آیه 43 سوره عنکبوت فرمود و تلکر امثالو نظره بهاد ناس و ما یعقلوها الا العالمون، این نظره به اون فایده دوم است. اولا باید کسی عالم باشد، عالم به اصطلاح قرآنی، نه عالم حوزوی و دانشگاهی. عالم به اصطلاح قرآنی همان است که انما یخشى الله من عباده العلماء، که علم و عمل با هم آمیخته باشد. وگرنه صرف آگاهی از مطالب را قرآن عالم نمی داند. خب پس کسانی را قرآن عالم می داند که اهل خشیت باشن، که انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر کسی عالم شد، اهل خشیت شد، جزء اوصاف از مخاطبان است در فرهنگ قرآن، برخلاف اوصاف عمومی که بنای عقلا و فهم عرف را همراهی میکند. اون اوصاف که بحثش در اول اشاره شد دیگرن و این اوصاف قرآنی دیگرن. علما جزء متوسطان از مخاطبان قرآن هست. خب اینها که عالمن به اصطلاح قرآن، که اهل خشیتن، اینها این تناب را میگیرن، بالا میروند. لذا فرمود و ما یعقلوها الا العالمون، عالمن که عاقل میشوند، علما هستن که عقلا میشوند. عقل همان است که ما عبده به الرحمن و کتوس به الجنان. عقل آن است که انسان مالک بهشت بشود، نه بهشتی. اون که بهشتی است عالم است، اون که مالک بهشت است عاقل است. ببینید در قرآن کریم دارد لهم جناتون، یه عده دارد که یدخلون الجنه، اهل جنتن، بارد بهشت میشوند. یه عده مالک بهشتن. این که درباره اونها دارد لهم جناتون، غیر از کسانی است که اینا فی جنات کذا و کذا، عند المتقین فی جنات و نهر. این غیر از آن است که فرمود لهم جناتون تجدی. این لهم جناتون تجدی مشابه ملاحظه فرمودی که درباره گروه خاصی آمده که عند الجنت تشتاق الى اربع یا خمس یا کمتر بیشتر. بهشت مشتاق سلمان است، بهشت مشتاق عباسر است، برای اینکه هر مملوک مالک خودش میخواد بهشت را اینا ساختن. بنابراین عالم به اصطلاح قرآنی متوسط است، عاقل به اصطلاح قرآنی جزء او حدیث. فمود به تلکل امثال و نظره به حال ناس، که اونا لعلها میتذکرون، لعلها میتفکرون و بالاخره به سعادت برسن. اما به ما یعقلها الا العالمون. فهاهنا مراحل و سلاس، یکی مراحل ابتدایی است که هنوز عالم قرآنی نشدن و رو عالم حوزوی و دانشگاهی. اینا به وسیله این امثال متذکر میشن، متفکران اهل خشیت میشن، میشن ردیف علما. گروه دوم علما هستن که به تصدیق قرآن کریم اهل خشیتن. این گروه دوم مرحله سوم میرسن که میشن عاقل و ما یعقلها الا العالمون. پس مثل این سه قاعده را برای این سه گروه داره. مطلب دیگر این است که اگر ذات اقدس الله میخواست مثل بزند، انسان خیال میکرد به شمس مثل بزند روشنتر است، که مثل نور خدا مثل آفتاب است. اما حالا به چراغدان و به کوه در جدار و به مصباح و زجاجه مثل بزند. برای چی؟ برای اینکه ثابت کند از دل تاریکی ذات اقدس اله نور در میاد. این یک. و قلب مؤمن به منزله مشکات است که در اون مصباح می رود، با زجاجه می رود، با روغن زیت می رود، نور علی نور می شود. این دو. وگرنه اگر صرف فضای روشن بود یا روشن کردن فضا بود، به شمس و قمر مثال می زد. مطلب بعدی آن است که اگر شاخصی در برابر آینه قرار بگیرد، ظهور این صورت در آینه به وسیله خود این شخصه. تا این شخص ظاهر است، این صورت در آینه هست، دیده می شود. و اگر باطن شد و غائب شد، دیگه صورتی در آینه نیست. طبق بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در پایان کتاب شریف توحید مرحوم صدوق آمده، فرمود نه خدا در خلق است نه خلق در خدا، مثل این که نه شاخص در آینه است نه آینه در شاخص. ولی اگر شاخصی شخصی وجود داشته باشد، صورت او در آینه منعکس می شود، یعنی صورت او را ما در آینه می بینیم. خلق و منزله صور مرآتیه خدایان. اگر ذات اقدس را به اسم هو ظاهر تجلی کرد، میشه نور و سماوات و الارض. اگر به اسم هو الباطن تجلی کرد، یوم نطوی السماء که تجلی سجل للکتب، بساط این آسمان ها جمع می شود، بساط زمین جمع می شود. این تومار را چی رو جمع می کنه؟ فرمود که تی سجل للکتب، سجل این تومار دیگه، این تومار حالا یا پارچه است یا کاغذ، این بازه که درش نوشته است و امضاست. اما وقتی کسی رو لوله بکنه، این وقتی که لوله شده میشه تی، این اولش میگن تومار، اول تومار است برای اینکه نوشته است. وقتی لوله شده جمع شده میشه تی متوی، که و سماواتو متویاتون و یمینه، یوم نطوی السماء که تی سجله للکتب، سجل یعنی تومار. الان همه نوشته ها تو این صفحه هست، تو تومار هست، ولی بسته است. یوم النشور که شد دوباره اینا رو باز میکنه. خب بنابراین ذات اقدس اله اگر به اسم هو از ظاهر تجلی کرد، طبق بیانات نورانی هستن بیدن نهج البلاغه که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، میشه نور السماوات و الارض. اگر به اسم شریف هو الباطن تجلی کرد، یوم نفس السماء که تی سجل الکتب، میشود. پس ظهور آسمان ها و زمین به وسیله ذات اقدس اله است، این اصل مطلب. اما نورون علا نور مربوط به اون معارف است، مربوط به اون عقاید است، مربوط به اون علوم است، مربوط به هدایت هاست به مانند ها. مطلب دیگر اینه که همان طوری که در عالم حس و ظاهر خداوند آفتاب را سراج وحاج قرار داد که این آفتاب از چیز دیگری نور نمیگیرد، اجرام دیگر از اون نور میگیرند، وگرنه خود او سراج وحاج است، جعل الشمس سراجا یا او سراج وحاج است و مانند. در ممثل در نور معنوی هم قرآن را نور قرار داد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اهل بیت نور قرار داد. این که میبینید نگار مکتب نرفتن، مثل آن است که آفتاب چه جایی نرفته تا نور بگیره. این قمر است که به مکتب میرود، ولی شمس به مکتب نمیرود، قرآن به مکتب نمیرود، اهل بیت به مکتب نمیرود. بنابراین اگر چونچه کسی خواست خدمت قرآن بره، حرف خودش رو از زبان قرآن بزنه، این مثل این که شمعی در دستشه میخواد با این شمع آفتاب رو پیدا کنه، این درست نیست. آفتاب محتاج به شمع شمع نیست. قرآن احتیاجی به سرمایه گذاری مفسر نیست، مفسر فقط باید ببینه. همین حرف خودش رو از زبان قرآن منتقل بکنه، این دیگه مثل این که با شمع میخواد نور آفتاب زیاد کنه، یا با شمع در برابر اهل بیت نور اینها رو زیاد کنه. اینها از کسی چیز یاد نمیگیرن مگر از ذات اقدس اله. یکی از روایاتی که سیدن استاد تو البیتان فرماد، این جزء قرر روایات ماست، آن است که از وجود مبارک هستنی سلام الله علیه سوال کردن به شما یه وحیی میرسد؟ میفرماد نه وحی با نمیرسد مگر اون چی که ما از قرآن میگیریم. خب این قرآن را ذات اقدس اله به همه آموخت، ولی اون علوم قرآنی را، باطن قرآنی را، حقایق قرآنی را از راه وحی و الهام به اینها افاده میکنند. یه چیز جدیدی نیست، فقط همین است. خب این حرف بسیار بلندی است، یعنی ما از جای دیگه نمیگیریم، هر چی داریم از همین قرآن داریم. خب چون قرآن رو قبلا ملاحظه فرمودید، ما با عربی مبین او سر و کار داریم، حد اکثر اینه که یه لایه‌هایی هم مثلا آدم به زحمت بفهمه، اما از عربی مبین تا علی حکیم همش قرآن دیگه. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این از علی حکیم تا عربی مبین، از عربی مبین تا علی حکیم قرآنه. ما حد اکثر با عربی مبین سر و کار داریم. خب علی حکیمش وجود نه ابریس نه عربی، اینی که من علم لدنی، علم لدنی همینه دیگه. علم لدنی نظیر فقه و تفسیر و فلسفه و کلام و اصول و اینا یه علمی نیست که موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، رابطه داشته باشه، درش بحث میکنن. لدن یعنی نزد. اگر همین معارفی که در جوامع بشری از انبیا رسیده است، انسان همینها را دست اول از لدن، از نزد خدا بگیرد، میشه علم لدنی. اونگاه حقیقت هست بدون مجاز، صافی هست بدون دردی، اول و آخرش با هم هست و مانندون، میشه علم لدنی. لدن یعنی نزد. ما ته چشمه داریم آب میگیریم، هزارها فرسخ این آب از راه لوله و غیر لوله رسیده، بعد به ما میرسه، ما یه قدرشو میگیریم. اما اگه کسی بره سر چشمه لدن، یعنی نزد، که دقیق تر و رقیق تر از اند است. اند یعنی نزد. ما در فارسی اونقدر فرهنگ وسیع نداریم که این دوتا کلمه را بتوانیم درست ترجمه کنیم. لدن را هم ما به نزد ترجمه کنیم، اند را هم به نزد ترجمه کنیم، در حالی که اند اهم از لدنه. اگه یک کتابی به دست انسان باشه، پیش انسان باشه، میگه کتاب اندی، حالا خواه فعلا در دست او باشه یا تو قفسه های کتاب کنش باشه، بالاخره میگه اندی پیش منه. اما اگه فعلا در دستش باشه، نقد باشه، میگن لدن. لدلاهی شدن، علم لدن نگرفتن، غیر از علم اندلاهی شدن و اندلاه گرفتن است. اون پیشا پیش حضور بدون غیبت و امثال زاله. و اونجا که لدلاه است، این قرآن علی حکیم است. خب کسی که از علی حکیم بخواهد بهره ببرد، دیگه با وحی همراه، دیگه این دیگه فرشته که اینجا حضور ندارد، معلم بش آدری که حضور ندارد، این وحی مستقیم خداست. بنابراین این درجات هست که انسان از این مثل به اون ممثل را پیدا کند، و خدای سبحان میخواهد این قلب به منزله مشکات باشد، درش مصباح افروخته بشه، درش زجاجه باشه، نور باشه، که بعد بفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. مثل که از مشکات تاریک، از مصباح تاریک، از زجاجه تاریک نوری متلألئ میشود. و اگر مثال میزد به مسئله شمس، این نکات ملحوظ نمیشد و رعایت نمیشد. مطلب بعدی حقیقت و مجاز است. در جریان حقیقت و مجاز ما با الفاظ و مفاهیم و معانی رو آشنا هستیم که لفظ در معنای حقیقی استعمال میشه یعنی چی، در معنای مجازی استعمال میشه یعنی چی، اینا رو میفهمیم. اما حقیقت و مجاز خارجی و مصداق کمتر با اون معنوسی. ما وقتی میگیم لفظ حقیقت، لفظ حقیقت و مجاز، یعنی این لفظ اسد مثلا وضع شده است برای حیوان مفترس، وقتی از محل خودش تجاوز بکند، از اون معنای حقیقی تجاوز بکند، به غیر معنا برسد، این معنای دوم رو بهش میگن معنای مجاز، که اگر کسی خواست به حقیقت برسد، از این رجل شجاع که مجاز است، مجوز است، معبر است، از این مجوز و معبر باید عبور کند به اون حقیقت برسد. وگرنه اگه کسی بگد رأیت الاسد یرمی، این با مجاز رو کار است، این با ممر مربوط است، نه با دارالقرار، نه با مقر. اینا رو ما میفهمیم این لفظ لفظ در حقیقت استعمال شد یعنی چی، در مجاز استعمال شد یعنی چی. اما نور وقتی گفته میشود نور، این اصلش مار ذات اقدس اله هست، از اونجا به شمس و قمر رسیده است در مسائل حسی، از اونجا به قرآن رسیده است که اون جا من الله نور و کتاب مبین، از اونجا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است. قول یا ایها النبی انا جعلناک داعیا کذا و کذا و سراج المنیرا. این سراج منیر بودن پیغمبر و اون سراج وحاد بودن شمس، یکی در طبیعت، یکی در باورای طبیعت، یکی فیزیکی، یکی متافیزیکی، اینا مجوز است، معبر است که از این مجوز، از این معبر، از این ممر عبور بکنیم به ذالک که به ان الله و الحق میرسیم که اون میشه حقیقت، اینا میشن مجاز، کل ما سوا میشه مجاز، اون میشه حقیقت. ولی اینکه از این راه به اونجا رسیدیم اینا آریه است. و ذات اقدس اله اون مراحل ضعیف را نصیب مؤمنین عادی هم می کند که فرمود الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر تو بعض از روایات آمده است اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله، همین است. یعنی شما اگر همین ایمان مؤمن را، علم مؤمن را، فراست مؤمن را بگیری و بالا بری به حق برسی. اینجا مجوز است، معبر است. این طور نیست که واقعا مؤمن از خودش نور داشته باشد. درست است اهل فراست است، درست است خوشفکر است، خوشبین است، عاقبت اندیش است، دوربین است، دوراندیش است، اما همه اینها وسیله و آریتی است تا به انسان به حق برسد. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. پس مثل ها تنها برای این نیست که ما بفهمیم، بلکه برای این است که این مثل رو بگیریم به ممثل برسیم. وقتی بهش را وصف میکنند، درست است این فرماد که جنات تجری من تحت الانهار، ولی در اون سوره مبارکه که به نام حضرت است یا سوره فتح، مفهوم مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من خمر كذا من عسل كذا من ماء كذا. مثل بهشت این است که نهر عسل جاری است، مثل بهشت آن است که خمر نهر خمر جاری، مسهل بهشت آن از آب جاریست که هرگز تغییر پذیر نیست، مسهل بهشت جاییست که نهر شیر جاریست که این آب تسن سنه ندارن، تغییر ندارن، مونه میان بمانن دار. خب ممثل چیست؟ اگر تجلی من تحت هر انهار مسهل است، خود بهشت پس چیست؟ اینها حق بالاترش هم حق میشه نورون علا نور. یعنی برای اوساط از مردم همین بهشت جسمانی است، یه جسمی است و یه بدنی است و یه نهری است و یه درخت است و جنات تجری من تحت الانهار، اما برای اوحدی از اهل ایمان یه بهشت جسمانی است که تجری من تحت الانهار، یه بهشت است که فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی است که جنت اللقاست. و بعد گفتم برای من خاف مقام ربهی جنتان، باز هم به من دونهی دونه ما جنتان. چندین بهشت برای این گونه از افراد است، یه بهشت فیزیکی، یه بهشت متافیزیکی، یه بهشت جسمانی، یه بهشت روحانی. اونجایی که با اهل بیتن که دیگه سخن از جنات تجدیم تحت الانهار نیست، نه اینکه او را ندارن، در این حال که او را دارن بالاتر می روند. بارهای این مثل ذکر می شود. الان ما تو شبستان مسجد اعظمیم، این حرف ها را می زنیم. این حرف ها هم زمان دارد هم زمین، یعنی یک کسی می گوید، یک کسی می شنود، این آهنگ ها، این کلمات زمینی است به زمانی، اما این معارف، این مطالب که دیگه مال قوم و غیر قوم نیست، مطالب مال زمین و آسمان نیست. این مطالبی که بحث میشه، شاید خدا نور است، پیغمبر نور است، اهل بیت نور است، اینا که زمان و زمین نیست. ما در این حال که حرف میزنیم در یک زمان در یک زمین، چیزی میفهمیم که نه زمانی است نه زمینی. ما با جانمون میفهمیم که اون لا شرقی است لا غربی، با گوشمون میشنویم، با دهنمون حرف میزنیم که جسم است و بدن داره. بنابراین برای اوسا جنات تجری من تحتها الانهار، برای اوحدی همین جنات تجری من تحتها الانهار میشه مثل، مثل الجنت التي وعد فيها المتقون، انهار من کذا، انهار من کذا، انهار من کذا. بنابراین مثل که اصحاب که میرفتن خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، بعضی ها میگفتن روزی دست بریم خدمت حضرت، دست حضرت ببوسیم، اونجا خرما بخوریم، محضر حضرت ببینیم. بعضی ها مثل عبازر و عباسی و زرار اینا میگفتن بریم محضر حضرت، حضرت زیارت بکنیم، از علمش هم استفاده میکنیم. زرارها و عبوبسیرها کسانی بودن که لهو جنتان، افراد عادی کسانی بودن که لهو جنتون تجدی من تحتها الانهار. خب بنابراین این که فرمود اتقو فراسخ المؤمن فانه یعنی ضروب نور الله، این همون نور است که یهدی الله لنوره من یشا، نو نور نور السماوات و الارض، اون نور السماوات و الارض عمومیه. این بله، اینا در قوس نزول یه فرمایش دارن، میفرمه که اول ما خلق الله نوری، اما در قوس صعود فرمایش دیگری دارن که میگن رب زدنی علما، رب زدنی علما، تا زنده بودن میفرمودن رب زدنی علما. حساب قوس صعودشون که لحظه به لحظه باید بالا برون، فرمود به من اللیل فتهجد بهی نافلتا لکه آسان یم آتک رب بکن مقام المحمود، باید عبادت بکنن، باید سوال بکنن، باید بخواهن، باید منتظر باشن تا ذات اقدس را دستور بدهد اینا بگوید. ولی در قوس نزول که اول ما خلق الله، همه چیزی بدونن. اگر چنون که اینها برابر قوس صعود بخوان حرکت کنن، وظیفه شون است که روزانه مرتب بگن رب زدنی علما، رب زدنی علما. اگر به لحاظ قوس نزول باشد که خب البته اینها تو بارگاه دنافذ دلله هستند، بنابراین خدای سبحان این وعده را به مؤمنم داده که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این یخرجهم من الظلمات الى النور یعنی از اون مشکات درونشون ما یه چراغ افروخته میکنیم، از اونجا زجاجه میزنیم، روغن زیت میدهیم که یکاد و زیت ها یوزی میشه، نور علا نور میشه، این میشه شرح صدر. افمن جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. این آیه که سیدن استاد فرمود از غرر آیات است، خیلی از بزرگان در زمینه خصوص این آیه یا رساله نوشتن یا مباراتر رساله نوشتن. غزالی از کسانی که در باره خصوص این آیه نوشته ای داره که اساری اون نوشته را فخر رازی در تفسیرشون نقل کردند و بعد البته اظهار نظرم کردند. این آیه از آیاتی است که رو او خیلی از بزرگان کار کردند، حکما هم تطبیق کردند، البته نه تفسیر، تو اشارات تنبیهات مرحوم به ابو علی در اون بحث سبت 93 تو مسئله نفس، قوای نفس و شعون نفس رو هم تطبیق کردن، این دیگه تفسیر نیست در حقیقت. خیلی ها گفتن مشکات چیست، مصباح چیست، زجاجه چیست، نور چیست، نور علا نور چیست، این رو بانوان تطبیق ذکر کردن، نه بانوان تفسیر. بله خب اونجا هم گاهی خسوف و خسوف هست، غیبت هست، همین که شب شد دیگه خبری نیست. غلبه نور خود چی ظلمت بر نور خدا نیست هرگز. کتبت داور اغلبن انه بر رسولیم، این ها میدن در دیار تاریکی، نه اینکه نور ذات اقدس اله مغلوب بشه. اینها مغهور ظلمت الهی هم فرمود جائل و ظلمات و نور. اونجا هم که رفتن در دیار ظلمت، اون ظلمت هم آیت حق است. تو سوره بارکه اسراء گذشت که فرمود من دو خاضات اقدس اله، فرمود من دو آیت دارم، یک آیت الله تاریک، یک آیت الله روشن. و جعلن لیله و نهار آیتین، و جعلن لیله و نهار مبصرتن، و جعلن لیله مسلمتن، و بحونا آیت لیل و جعلن آیت نهار مبصرت. هر دو آیت الله هم، فبود من او را آیت تاریکی قرار دادم. و جعلن لیله و نهار آیتین، فمحونا آیت لیل و جعلن آیت نهار مبصرتن. اونا که ظلمتن مغهور ظلمات الهی هست. خب بنابراین ذات اقدس اله نورهای فراوانی دارد، نور حسی دارد، نور معنوی دارد، نور حسی درجاتی دارد، نور معنوی درجاتی دارد و مشخصات هم کرده، راه را هم نشون داده. این طور نیست که بگه ما یک کلی یا کلیگویی بکنه راه نشون نده. راه هم نشون داد، آدرس هم نشون داد. همون ما یه مثل نمیزنیم برای چند گروه که بیان شد. خب بالاخره این نورهای خصوصی شما کجاست؟ شرایط ورود کجاست؟ کیا بهره میبرن؟ کیا آگاهن؟ همه را بیان کرده. همون فی بیوتن اذن الله و انطرفه. این اذن تکوینی است، یه اذن تشریعی است که در سوره مبارکه حج فرمود که مسلمان ها که از مکه به مدینه آمدند، حکومت تشکیل دادند و قدرت مرکزی پیدا کردند، به اونها اجازه دفاع داده شد. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، که در سوره بارکه حج این اذن تشریعی گذشت. خدا اذن داد که اینها بجنگند، دفاع کنند از خودشون. در مکه سخن از زد و خورد نبود، فقط خورد بود به اصطلاح، همش 13 سال رنج در رنج بودن. در مدینه که حکومت مرکزی شد از خودشون دفاع کردن. این میشه اذن تشریعی. اما فرمود این اذنهایی که من به حرم دادم، به مسجد دادم، اینا اذن تکوینی است. هیچ کس نمیتونه عظمت مسجد را، عظمت حرم را، عظمت حسینیه را، عظمت سرزمین بحر را، عظمت بقی را کم بکنه. فی بیوتن اذن الله و انطرفه. وگر اون اذن تشریعی که تو هر خونه ای هست، کدوم خونه است که خدای سبحان اذن تشریعی نداد؟ حتی امر کرده به همه خونه ها و صاحب خونه ها، امر کرده که شما رفیع بشید، ذکر بگید، عبادت کنید، اقیم و صلات، آت و زکات، همه این کارها رو دستور داده. پس هیچ جایی خانه ای نیست که ذات اقدس اله اذن تشریعی نداده باشه. اما اون خانه ای که از تکبیری داد و احدی نمیتونه او را ویران کنه همین خانه هاست. فی بیوت اذن الله و ان ترفع. خب شرط شیعه، سر رفعت شیعه، همون مردان الهی داشت میبرن. این رجال در برابر نسانی است. معمولا غلبه بل غلبه، این تعبیر غلبه است دیگر. مردمی که خواه صدیقه طاهره باشه، خواه مریم سلام الله علیها باشه، خواه زینب کبری باشه، خواه فاطمه معصومه علیهن صلوات الله و سلام او باشه، بالاخره فرق نمی کند. در این بیوتی که اذن الله ان ترفع، نام خدا و یاد خدا هست. مردانی هم که نه بازی می کنند، نه بازیگران اونها را می توانند به بازی سرگرم کنند، که دیروز بحثش گذشت. اینا نه خودشون عمدن به طرف بازی میرن که الذین هم عن اللغو معرضون، که در سوره مؤمنون بود، نه هیچ بازیگری میتونه اینها رو به بازی سرگرم بکنه. لا تلهیهم تجارت ولا بیع. مطلب دیگه اینه که بالاخره اینا کار دارن، اینا بیکار نیستن، کاسبن. حالا یا حوزوین یا دانشگاهیان یا کاسبن یا تاجرن یا کشاورزن یا دامدار، فرق نمی کنه. اما اون حرفهشون مانع نیست. یک، گاهی خود حرفه مانع است، مثل کاسبی که اهل کسب است ولی فعلا مشتری نیامده، این در مغازه نشسته است که وقت مشتری آمد به او کالا بفروشه، این تاجر است، این حرفه او تجارت است. یه وقت است که در مشتری آمد در مغازه از او کالا خواست، او دارد کالا وضع میکند که او بدهد، در حین داد و ستد است، این رو میگن بی، اون رو میگن تجارت. رجال لا تلهیهم تجارتون، یک، ولا بی اون، دو، نه این حرفه مانع یاد خداست نه حین اشتغال به درآمد. برخی ها هم حرفهشون مانع است هم اشتغال، مخصوصا اون حین اشتغال به درآمد از یاد خدا غافل میشن، گاهی کم فروشی است، گاهی گرم فروشی است، گاهی ربا گرفتن است به مانند اون. فقط مردان الهی نه تنها اون حرفه اینها رو مانع نیست، اون حین کسب درآمد هم مانع یاد خدا نیست. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. شما ببینید سالیان متمادی این نماز جمعه اینجا بود، همین مردم متاسفانه کنار حرم سالیان متمادی ببینید این موقع نماز جمعه مغازه ها رو باز بوده میذاشتن، سالیان متمادی. الان همین طوره، این نماز اول وقت چه فضیلتی برای او هست. وجود مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو ملاحظه رو نقل کنند که وقتی اذان رو میگن فرشته ها ندا میدن که آیون برخیزید اون آتش ها رو خاموش کنید، قوم و الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلواتکم. این اذان فرشته هاست، اذان یعنی اذان. اعلان عملا ندارد که عمل نداره در آیه که عمل در آیه ندارد که عملا تو آیه نیست که ما البته میخوانیم، ما باید بخونیم دیگه. خب ما باید بخونیم، وظیفه ما این است دیگه. پیغمبری هم که جایی نکرد که، پیغمبر اون که قرآن دارد اون رب زدن علم. خب بنابراین این که همی تمام فرشته یعنی فرشته های مسئول در تمام نمازهای اول وقت میگن قوم الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلواتکم. شما میرین مرتب الان که ما میرین برای مثلا ادای نماز کل خیابان پر جمعیت، این ندای فرشته ها رو کسی نمیشنود، اذان رو کسی نمیشنود. این رسمی دین رسمی ماست که موقع نماز بالاخره کار را آدم کم بکنه. این نباید توقع داشته باشیم که خونه های ما از همین قبیل باشه. وقتی خونه های ما از این قبیل است که ما جز کسانی باشیم که لا تلهینا رجالتون را به اون از ذکر الله، اما اینجا هم تجارت هم بی متاسفانه ما را از یاد خدا و نام خدا غفلت غافل بکنه به سراغ دیگه. پس این خونه هست، میشه فراهم کرد، میشه ساختی همچه خونه. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. این ذکر الله عام از همه عبادات شامل میشود، ولی ذکر خاص بعد از آن برای عظمت و اهمیت از اون به ایتاء زکات، اقام صلات به ایتاء زکات و سرشم یخافون یوم تتقلب فیه القلوب و الابصار. الحمدلله رب العالمین.